بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن الهیثم ابن واقد الجزری، این ادامه روایت دیروز است. که گفت سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله بعث نبیا من انبیائه الی قومه و اوحى الیه ان قل لقومک، به قومت بگو، قسمت قبلی رو جلسه قبل عرض کردیم و در این قسمت و قل لهم ان رحمتی سبقت غضبی فلا تقنطوا من رحمتی فانه لا يتعاظم عندي ذنب اغفره. به قومت تأکید کن که من رحمتم سابق و مقدم است بر غضبم. خداوند متعال با رحمت واسعش با همه برخورد میکنه. اصل اولیه در تعامل خدا با بندگانش تعامل با رحمت، از روی رحمت و حکمت انسانها رو خلق کرده و با رحمت با اونها برخورد میکنه، با اونها لطف میکنه. لطف و احسانش بر همه تعمیم داره. همه آمدن که از رحمت خدا برخوردار باشن. اگر همه کائنات از رحمت خدا برخوردار بشند، رحمت خدا تموم نمیشه. به هر کس میتواند به حد اعلای از رحمت رحیمیت کنه و لطف بکنه. پس ان رحمتی سبقت غضبی، خداوند متعال همین جوری که از رحمت واسعه برخوردار است، دارای غضب هم هست. صفات جلالیه و جمالیه با هم ترکیب شدند. خداوند متعال در این حالی که ارحم الراحمین است، اشد المعاقبین هم هست. یعنی در این حالی که با رحمت واسعش با همه تعامل میکنه و برخورد میکنه، اندل اقتضا غضب هم دارد. اما رحمت خدا مقدم بر غضب اوست. فلا تقنطوا من رحمتی، حالا که رحمت من گسترده است و مقدم است و تمایل دارم که بندگانم رو ببخشم و از رحمتم برخوردار کنم، اینها ناامید نباشن. کجا ممکنه ناامید بشن؟ اونجایی که دچار خطا و مرتکب گناهی میشن. فرمود هیچ گناهی عظیمتر و بزرگتر از مغفرت من نیست. لا یتعاظم و اندی ذنب اغفره، من هر گناه بزرگی رو هم میتونم ببخشم و میبخشم. پس ناامید نشن. و قل لهم، و به پیروانت بگو لا یتعرضوا معاندین لسخطی یا لسختی، خودشون رو در معرض عناد با غضب من قرار ندن، سرسختی در مقابل غضب من نکنن. اینجوری نشه که بگه تو به من غضب کردی، من هم غضب میکنم و کجراه میرم. این کجراه رفتن وقتی ادامه بده در گناه و معصیت سرسختی بکنه، این مورد نهیه و موجب غضب خدا میشه. ولا یستخفو به اولیایی، دو تا کار رو نکنند، یکی در مقام عناد با من برنخیزند، دوم بندگان خاص و ویژه من رو کوچک نشمرند، تحقیر نکنند. چرا؟ فإن لی سطوات، من لحظات قهر و غضبی دارم، ان لی سطوات عند غضبی لا یقوم لها شیء من خلقی، هیچ کس در لحظه من قادر نیست در برابر غضب من ایستادگی بکنه. یعنی به هر مقدار هم که بزرگ باشی، اگر سرکش باشی، غضب خدا انسان رو دهنه میکنه، زمینگیر میکنه. پس در مقابل خدای رحمان و رحیم باید مطیع بود و فرمان بردار. مبحث سوم رو در موضوع فرار از زحف مورد توجه قرار دادیم و گفتیم باید زحف و هجوم دشمن در جنگ نرم رو، هم انواعش رو، هم گلوگاهاش رو شناسایی بکنیم. در جنگ سخت گفتیم مدل و گلوگاه‌های هجوم دشمن پیداست. به مراکز حساس حمله میکنه، به مرز حمله میکنه، با ادوات جنگی. در جنگ نرم چطور؟ پس برای اینکه ما گونه شناسی داشته باشیم از هجوم دشمن در جنگ نرم، اول ماهیت و غایت جنگ نرم رو خوب مورد توجه قرار بدیم. قبلا هم گفتیم که ماهیت جنگ نرم در گام اول یک اقدام فرهنگیه، اقدام تبلیغیه، اقدام اثرگذاره، از نوع دعوت است، تبلیغ است و مدیریت ذهن است. اما غایت جنگ نرم براندازی است. هدف نهایی در چنین جنگی این است که با از میان برداشتن همبستگی اجتماعی، چون جنگ نرم به تفرقه و چند دستگی و دو دستگی شدن و چند قطبی شدن دامن میزنه. پس هدف جنگ نرم اینه که اولا همبستگی اجتماعی رو از میان برداره، حمایت ملی از حاکمیت قانونی رو متزلزل کنه و با ترویج و دامن زدن به تقابل سیاسی، ساختار قدرت در کشور هدف رو فروپاشی کنه، مرزهای مقاومت رو در هم بشکنه و مسیر رو برای استیلاء بر مقدرات جامعه هدف هموار کنه. پس جنگ نرم طراحی شده برای سست کردن نظام حاکمیتی یا براندازی کشور هدف و تسلط پیدا کردن بر مقدرات اون جامعه. گروه یا کشور مهاجم با طراحی تبلیغات همه جانبه و هدفدار تلاش میکنه ادراکات، شناخت، مجاری شناخت، باورهای جامعه هدف رو با خود و با اندیشه خود همراه بکنه. تلاش در این جنگ شناختی این است که فهم جامعه هدف در جهت منافع دولت مهاجم مدیریت بشه. البته ممکنه این سوال به ذهن برسه، شاید هم قبلا در جلسات اول تا سوم بحث جنگ نرم بهش اشاره کرده باشیم که چرا دشمن برای دستیابی به اهداف سخت از ابزار سخت استفاده نمیکنه. میگه نمیخواد نظام حاکمیت رو به هم بزنه، با یه عملیات نظامی این کار رو انجام بده. چرا سراغ ابزار جنگ نرم میاد؟ قبلا شاید توضیح داده باشیم، الان در خاطرم نیست، که چند دلیل مهم برای روی آوردن به جنگ نرم به جای پرداختن به جنگ سخت وجود داره. اولین دلیل، در بسیاری از موارد مانند وضعیت خودمون در کشور جمهوری اسلامی ایران، چون نظام حاکم از حمایت گسترده مردمی برخورداره، پیروزی دشمن در جنگ سخت ناممکنه. امروز سرسخت‌ترین دشمن ایران آمریکاست و اسرائیل. هیچ کدوم از این دو تا کشور نمیتونن با اقدام نظامی نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی تجری کنند و نظام اسلامی رو در خطر قرار بدن. حرفشون هم این است که جنگ در اقدام نظامی علیه ایران در اختیار ماست، ما جنگ رو آغاز میکنیم، اما پایان جنگ و فرجام جنگ در تقابل با ایران در اختیار ما نخواهد بود. این دیگه ما نیستیم به عنوان یک قدرت عظما بتوانیم پایان جنگ رو رقم بزنیم. آمریکایی‌ها در 40 سال گذشته در همه جنگ ها به نوعی شکست خوردند، موفقیت نداشتند. بنابراین وقتی یک کشوری حمایت گسترده مردمی داره، این در برابر جنگ سخت دشمن سرسخت‌تر میشه. مردم انگیزه بیشتری رو دارن برای اینکه از نظام خودشون در برابر تهدید بیرونی حمایت کنند. پس جنگ نرم جایی صورت میگیره که دستیابی به پیروزی در جنگ سخت به بن‌بست خورده. کاخ سفید در وضعیت فعلی با کمک همپیمانانش بارها شانس خودش رو برای ضربه زدن به ایران امتحان کرد. خب جنگ تحمیلی 8 ساله صدام حسین به ایران فقط اراده صدام حسین نبود، این تمایل و خواسته آمریکایی‌ها بود. چشمشون رو هم بستن، کمک مادی معنوی هم کردند، خیلی تلاش کردند که از دریچه جنگ عراق به ایران در دوران صدام بر حاکمیت نوجوان و نورس ایرانی غلبه پیدا بکنند، اما نشد. حمله نظامی طبس برای این بود که اقتدار دولت نوپای ایران رو در هم بشکنه و زمینه بازگشت آمریکا به ایران رو فراهم بکنه و سیطره آمریکا رو مجدداً در ایران بست بده. کودتای نظامی که کراراً سعی کردن به اون مبادرت بکنن که مهمترینش کودتای نوژه بود، این اقدام موفقی نبود برای اینکه از راهکار اقدام سخت بر نظام ایران چیره بشن. خب وقتی با این جنگ‌های مستقیم آمریکایی‌ها نتوانستند به اهداف خودشون دست پیدا بکنن، با تولید جنگ‌های پیاپی در حوزه‌های نفوذ ایران سعی کردند ایران را از حوزه‌های پیرامونی تضعیف بکنند. یعنی وقتی دشمن فشار می آورد که با جنگ‌های منطقه‌ای و جنگ‌های مستقیم ایران را از پای در بیاره، ایران مشغول تولید قدرت در حوزه‌های پیرامونی بود. وقتی ایران توانست تولید قدرت در سوریه، در لبنان، در یمن، در فلسطین، در نقاط حساسی که می‌تواند ضربه قوی به همپیمان بزرگ آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی بزنه، وقتی این قدرت‌ها تولید شد، دیدن ایران با این شاخ و برگ نظامی یا شاخ و برگ توان نرم و سخت دیگه نمیتونن مورد هجوم قرار بدن. گفتن اولین کار این است که این شاخ و برگ ها رو بزنیم. حزب الله رو بزنیم، دولت سوریه رو بزنیم، ایران رو در عراق تضعیف بکنیم، ایران رو در یمن تضعیف بکنیم، ایران رو در افغانستان تضعیف بکنیم و این مجموعه طراحی ها رو پشت سر هم به منصه ظهور رسوندن و جنگ های پیاپی درست کردن که ایران رو از حوزه های پیرامونیش تضعیف بکنن. خب تقریبا 10 سال گذشته با صحنه گردانی آمریکا و با محوریت گروه های تکفیری و تروریستی، جنگ تو کشورهای پیرامونی ما آغاز شد. هدف این جنگ این بود که از طریق این جنگ ها و گردبادی که این جنگ ها تولید میکنه و میچرخه به طور سیار در کشورهای منطقه، به داخل ایران نفوذ بکنن و براندازی نظام اسلامی ایران رو براش طراحی بکنن. پس هیچ یک از این رویکردها نتیجه نداد. حالا که اینها نتیجه نداده، دشمن که نمیاد از کار دست برداره، بیکار بنشینه و تماشاچی باشه، اون به دنبال لطمه زدن و صدمه زدن است. حالا که با جنگ سخت نشد، طراحی جنگ نرم میکنه. پس جنگ نرم زمانی به اجرا در میاد که جنگ سخت نتواند اهداف مورد نیاز رو محقق کنه. پس دلیل اول برای روی آوردن به جنگ نرم، ناکارآمدی جنگ سخت است. دلیل دوم، دستاوردهای جنگ نرم از دستاوردهای جنگ سخت ماندگارتره. دشمن حتی اگر بتواند به زور سرنیزه بر کشوری غالب بشه، قادر نیست برای مدت طولانی اونجا بمونه. شما دیدید آمریکایی‌ها با یه هیبتی وارد عراق شدن، وارد افغانستان شدن، وارد سوریه شدن، اما به ناچار مجبور شدن که بعد از فتره‌ای از این کشورها عقب نشینی کنن و برای اینکه سربازاشون زنده بمونند، یا اینها رو داخل چند پادگان محصور کردند یا سوار هواپیماها کردند و بردند. اما در جنگ نرم که در حقیقت مردم در کشور هدف مسخ فکری میشن، شستشوی ذهنی پیدا میکنن، کشور مهاجم رو برای خودشون یک ناجی افسانه‌ای می‌بینند.
جوری میشه که حس میکنن مثلا آمریکا اومده اینها رو نجات بده. وقتی کشور مهاجم به ناجی افسانه ای شد، طبیعتا جلوش فرش قرمز پهن میکنن، طبیعتا میتواند با اغوای مردم برای مدت طولانی تری در اون کشور بمونه و از منافع استیلای بر اون کشور بهره مند بشه. البته یادتون هست که آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند که در افغانستان و عراق خودشون رو یک ناجی و قهرمان برای ملت‌های این دو کشور معرفی کنن، ولی موفق نشدن. اگر این کار می‌شد، در حقیقت جنگ سخت اونها با عملیات روانی که در حاشیه‌اش انجام می‌شد، آمریکا رو به عنوان ناجی معرفی می‌کرد و حضور آمریکا و لشکریان و نظامیان آمریکا در این دو کشور رو توجیه پذیر میکرد. وقتی توجیه پذیر میشد، افکار عمومی میپذیرفت که باید حضور آمریکایی ها رو تحمل کنه به خاطر دستاوردهای بزرگتری که داره. ولی به زودی مردم این دو کشور فهمیدن که حضور آمریکا یک حضور مستکبرانه و یک حضور هدفمند است برای سیطره پیدا کردن بر سرنوشت مسلمان ها. نکته سوم که باعث میشه که جنگ نرم در دستور کار قرار بگیره به جای جنگ سخت، تبعات حقوقی تجاوز، تبعات حقوقی دخالت نظامی و تبعات حقوقی هجوم به مرزهای یک کشوره. وقتی هجوم به مرزهای یک کشور آغاز میشه، این به لحاظ حقوقی در مجامع حقوقی قابل تعقیبه و حتی اگر نظامهای بین المللی و مؤسسات بین المللی در مرحله فعلی سکوت بکنن، در آینده قضاوت خواهند کرد که این هجوم یک هجوم غیر شرعی و غیر قانونی بوده و تبعاتی داره و باید اون تبعات رو دولت متجاوز چه بخواهد چه نخواهد بپذیره. در حالی که اشغال نرم و اشغال زیرپوستی با تغییر زاغه مردم، زمینه ساز این میشه که این تبعات حقوقی هم به وجود نیاد، چون دولت متجاوز برخوردار از حمایت افکار عمومی. پس با این توضیحات معلوم میشه که هجوم دشمن در فضای جنگ نرم به دلیل کاستی های جنگ سخت است که قادر نیست اهداف مهم دولت مردان یا طراحان رو برای کشور متجاوز تأمین کنه. خب حالا که جنگ نرم شد یک واقعیت پس از ناکارآمدی جنگ سخت، عملا ما میبینیم که جنگ نرم در سه سطح طراحی عملیاتی دارد. سطح اول سطح تبلیغاتی و اثرگذاری است. هجوم تبلیغاتی دشمن در جنگ نرم متمرکز بر ادراکات و عقول جامعه هدف است. منتها این تمرکز بر عقول بیشتر متوجه اقشار کم اطلاع، سطحی نگر، نسل جوانی که تجربه کافی رو ندارن یا آسیب دیده های اجتماعی است. مثلا یکی از کارهای مهمی رو که در سالهای گذشته انجام دادن، خانواده های معدومین و منافقین و کسانی که به دلیل شرارت مورد حکم شرعی واقع شدن، اینها رو تحریک کردن، ارتباط گرفتن، از یک طرف برای اینها سامان درست کردن، سامانهای غیر مرئی ایجاد کردن که اینها رو حمایت مادی کنن، اینها رو سرپا نگه بدارن و اینها رو در لحظه حساس منسجم کنن. اینا آسیب دای اجتماعی هن. بچه های طلاق که در خونه های آنچنانی زندگی می کند، در خانه هایی که زیر نظر خانواده نیست، خانه های مجردی، اینها آسیب دای اجتماعی هن. بچه های طلاق، همسران جوانی که، زنان جوانی که از همسرشون جدا شدن، آسیب دای اجتماعی هن. بنابراین تمرکز فعالیت اثرگذاری و تبلیغاتی دشمن روی این افراده که اگر این افراد که مثلا ممکنه در مجموع جوانان، اقشار کم اطلاع، آسیب دای اجتماعی رو هم بشن 10%، 15% جامعه، اگر بتوانن اینها رو به سهولت بهتر و بیشتری نسبت به دیگران با خودشون همراه بکنن، دستاورد بزرگی ایجاد کردن. البته این به این معنا نیست وقتی میگیم اقشار کم اطلاع یا جوانان اینها هدفند، نخبگان علمی و اندیشمندان مورد هدف نباشن. اونا هم مورد هدفند. برخی از این نخبه ها رو با وسوسه مادی و دنیایی از کشور خارج میکنن. وقتی خارج کردن، در حقیقت حجم و توان علمی خودشون رو میبرن بالا، حجم و توان علمی کشور رو میارن پایین. بعضی از اینها رو ترور کردن و با ترور از جامعه حذف کردن و برخی دیگه هم با فعالیت اردوگاه تبلیغاتی و دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن زیر بمباردمان فعالیت تبلیغاتی قرار دارن که به نوعی مجذوب یا علاقمند به غرب بشن و در داخل کشور به نفع اونها حرکت کنن. تو تبلیغات اثرگذاری و در تبلیغات روانی معمولا کشور مهاجم خودش رو سعی میکنه صادق و خیرخواه جلوه بده. بنابراین با ایجاد بسترهای تبلیغاتی، شبکه‌های تلویزیونی زرد، برجسته کردن موضوعاتی مثل رسوایی‌های اخلاقی، تهمت‌های جنسی، رانت‌خواری، شبهه وارد کردن به دیگران و استفاده از موضوعات هیجانی، سعی می‌کنه که افکار عمومی رو استقطاب کنه. هر روز یه پرونده‌ای درست می‌کنن که فلان مسئول پسرش اینجوری رفت، پاشو کج گذاشت، فلان شخص این کارو کرد، فلان آدم وقتی اومد انقدر پول آورد، اینجا راند خاری کرد. تخریب از طریق شبکه‌های تلویزیونی زرد که با این موضوعات هیجانی در صدد جلب افکار عمومی هستن، این در دستور کار قرار میگیره برای اثرگذاری. معمولاً رسانه‌های از این دست در گام اول گرایش بسیار خفیف سیاسی دارند. بیشتر سعی می‌کنند درباره موضوعات اجتماعی و مسائل اجتماعی تلاش کنند. تعداد قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه رو با خودشون از این طریق سعی می‌کنند همراه بکنند. در حقیقت گام اول کار اونها اعتماد سازی است، یعنی با اخبار زرد یا با اخبار کم ارزش ولی درست. مثلا در فلان منطقه از جاده فلان جا یه ماشین چپ کرد، 3 نفر کشته شدن. این خبر درسته، صحیحه، ولی وقتی از یک روستا، از یک جاده، از یک خیابون، از یک محل پرتی خبر دقیق و درستی رو مخابره میکنن، رفته 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 تو افکار اون شکل میگیره که فلان شبکه خبری این اخبارش درسته. چون اخبارش در رابطه با حوادث اجتماعی درسته، پس هر حرف سیاسی هم که در آینده خواهد زد اون هم میخوان بگن درسته. یعنی جامعه اینجوری استنتاج کنه چون اخبار کم اهمیتی که مطرح میکنن کاملا درست و صحیح است، اخبار پر اهمیت بعدی هم از اهمیت و صحت برخوردار. پس در مرحله تبلیغاتی و اثرگذاری با این روش هایی که عرض کردیم، اینها به دنبال اعتماد سازی، استقطاب عمومی در جامعه هستند تا افکار عمومی رو به خودشون جلب بکنن. البته اینها وقتی افکار عمومی رو جلب کردن، به دنبال ایجاد تغییراتی هستند که این تغییرات رو در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.